شهید علی عادل، تاریخ شهادت 2/12/1364، محل شهادت منطقه فاو. پلاک AJ107-099. وقتی خروش کرد به منطقه برود، مادرش گفت بابات اونجاست، داوود اونجاست، ناصر اونجاست، تو دیگه نرو، صبر کن اونا بیان بعد برو. جواب داد اونا برای خودشون میرن، هر کسی برای خودش میره، فردای قیامت هم از هر کسی سوال خودشون میپرسن، اونا شفیع من نمیشن، من باید خودم برم. کودکیش در روستای ونداده گذشت، جایی نزدیک اصفهان. پسر اول خانواده بود و کوچکترها حرفش را میخواندند. پدرش بیشتر وقتها در بیابان بود، کامیون داشت، از این شهر به آن شهر بار میبرد تا خرج خانواده 8 نفره را در بیاورد و بچه‌ها زیاد او را نمیدیدند. آن روزها پسرها زود سر پای خودشان میایستادند. علی تا راه و چاه را شناخت به دبیرستان شبانه هاتف در اصفهان رفت. روزها در لاستیک سازی کار میکرد و شبها درس میخواند تا دیپلم طبیعی گرفت. سال 1352 آزمون استخدام بانک تهران را داد و قبول شد. به شهر تهران رفت و انتهای خیابان کمیل خانه گرفت. خانه که نه، اتاقی 10 متری با یک آشپزخانه کوچک در منزل یکی از همشهری‌ها که هر اتاقش را به خانواده ای اجاره داده بود. علی که جاگیر شد، به برادرش علیرضا که 8 سال از او کوچکتر بود گفت به تهران برود. علیرضا شیطنت می‌کرد و درس نمی‌خواند. علی می‌خواست بیشتر مراقبش باشد تا بهتر درس بخواند. در همان اتاق علی و علیرضا و پسردایی که کارمند ارتش بود با هم روزگار می‌گذراندند. علی برادرش را در مدرسه‌ای نزدیک خانه ثبت نام کرد. علیرضا 15 دقیقه پیاده از مدرسه تا خانه راه داشت و اگر این زمان بیشتر می‌شد، علی می‌پرسید کجا بودی؟ روستازاده بودند و تهران شهر فرنگ بود. علی برای موفقیت بیشتر برادرش را به شهر کشانده بود و چهارچشمی مراقبش بود. اما علیرضا که در شهر حتی آزادی‌های روستا را نداشت و نمی‌توانست با هر ترفندی از زیر بار درس خواندن فرار کند، ساز برگشت را کوک کرد. با نق زدن که به جایی نرسید، لج کرد و مدرسه نرفت. علی مثل همیشه برای سرکشی به اوضاع درسی او به مدرسه رفته بود که فهمید برادرش قید مدرسه را زده و سر کلاس حاضر نشده. با جذبه همیشگی به خانه برگشت و از علیرضا پرسید مدرسه نرفتی؟ علیرضا جواب داد چرا میرم؟ دروغ که چاشنی این خطا شد، علی سیلی را حواله صورت برادرش کرد. خودش با همه صادق و روراست بود. حتی جایی که به نفعش نبود حاضر نمی‌شد راست و دروغ را به هم ببافد. از کودکی ساده دلی علی زبانزد تمام اهل روستا بود. عمه دستش را مشت می‌کرد و می‌گفت علی بیا یه چیزی بهت بدم. علی با ذوق می‌رفت اما دست عمه خالی بود. کناری می‌نشست و عمه دوباره دستش را مشت می‌کرد و می‌گفت علی بیا. دوباره علی می‌رفت. اگر 10 بار هم می‌گفتند می‌رفت، چون در دنیای او دروغ معنا نداشت و کلک و شیل پیله را نمی‌شناخت. اواخر سال 56 رفت و آمد علی با حسن علی غلام علی و پسر خالش حسین علی مهدوی که آهنگر بود بیشتر شد. حسین علی چند سال از علی بزرگتر و طرفدار و مقلد امام خمینی بود. در همین مراودات علی امام را شناخت. گاهی پنجره اتاق را که روبروی کوچه باز می‌شد می‌بستند و درباره شاه و رژیم پهلوی حرف می‌زدند. همان روزها در بانک پیراهن‌های مانتیگول یقه گرد می‌پوشید. برعکس بقیه کارمندان که کت و شلوار می‌پوشیدند و کراوات می‌زدند، کراوات سرمه‌ای علی همیشه در کمد آویزان بود. انقلاب که پیروز شد، هنوز در بعضی از روستاها خوانین و کتخداها با زورگویی حکم می‌راندند. آن ایام رفت آمد آسان نبود، اما علی پنجشنبه هر هفته با اتوبوس خودش را به روستای ونداده می‌رساند تا خبرهای شهر را برای اهالی ببرد و آگاهشان کنند. به مسجد روستا می رفت، با بچه های کوچکتر حرف می زد. وقت نماز هم که می شد، در کنار هم صفوف نماز را تشکیل می دادند. با شروع جنگ علیرضا از آب گل در آمده بود و جبهه می رفت. حسین علی که در عملیات بیت المقدس مفقود شد، علی بیتابی می کرد. هم پسر خاله اش بود و هم رفیقی که به گردنش خیلی حق داشت. حسین علی آهنگریش را گذاشت و برای فتح خرمشهر رفت، اما بعد از عملیات هیچ اثری از او پیدا نشد. علی دائم از علیرضا که منطقه بود میپرسید دنبال حسین علی میگردی؟ معراج رفتی؟ علیرضا هم جواب میداد آره بابا خیلی گشتم، اما دل علی آرام نمیگرفت. دوباره میگفت حواست باشه انگوش کوچیکه حسین علی شکسته بود، کج شده بود. اگه نتونستی شناسایی کنی به انگشتش نگاه کن. فایده ای نداشت. حتی وقتی علی خودش به منطقه رفت نشانی از حسین علی پیدا نکرد. مدام با ناراحتی خاطرات پسرخاله را می گفت. از دعای حرف می زد که مش حسین علی بالای دخلش زده بود تا حفظ کند و از راه پیمایی های انقلاب که پا به پای پسرخاله در آن شرکت می کرد. گاهی نیمه شبها در رخت خواب می نشست و اشک می ریخت. یاد مش حسین علی در دلش طوفان به پا می کرد. روزهای جنگ بود و علی به دنبال فرصت تا رخت رزمندگی بپوشد. پدر و برادرهایش جبهه بودند و او دست دست می کرد. تا بالاخره سال 63 از پایگاه بسیج مقداد به عنوان امدادگر بهداری تاکتیکی اعزام شد. در بهداری منطقه وقتی سرش کمی خلوت شد تصمیم گرفت به سراغ علیرضا برود. مقر علیرضا در ایستگاه حسینی بود. فصل تابستان خورشید جنوب را درست به وسط آسمان کشانده بود. نور ستاره فروزان که به زمین تفتیده بیابان می رسید، حرارت و گرما را توی صورت می زد و دانه های عرق شکل می گرفت. علی چفیه را روی سرش انداخته و 12 کیلومتر زیر آفتاب داغ پیاده رفت تا برادر کوچکترش را ببیند. وقتی به دژبانی مقابل مقر رسید، صورت سفیدش سرخ شده و لبانش ترک برداشته بود. در مقر با علیرضا گوشه‌ای زیر درخت نشستند. علیرضا مدتی محافظ جماران بود و علی بیشتر دوست داشت او از حال امام و نوع زندگی ایشان برایش بگوید. دو ساعتی که ماند دوباره مسیر بهداری را در پیش گرفت و بعد از 3 ماه به تهران برگشت. سال 64 وقتی تب و تاب عملیات بالا گرفت علی برای رفتن دوباره خروش کرد. هرچند مادرش نآورد و بانک هم موافقت نمی کرد اما جاذبه‌ای او را به پیش می راند. پایگاه بسیج مقداد به بانک نامه زد و موافقت آنجا را گرفت. عملیات ولفجر 8 در حال انجام بود و علی این بار به عنوان نیروی رزم گردان به کارخانه نمک اعزام شد. بعد از عملیات همه برگشتند اما خبری از علی نبود. او هم مانند حسین علی هیچ نشانی از خود به جا نگذاشته بود. پدر و برادرها در جبهه می‌گشتند، از این مقر به آن مقر می‌رفتند. هر کسی را می‌توانستند کمکی کند پیدا می‌کردند اما انگار علی آب شده و در زمین فرو رفته بود. مادرش چشم انتظار بود و پدرش نمیتوانست بنشیند و دست روی دست بگذارد. سراغ حاج حسین اسکندرلو که فرمانده گردان بود رفت تا از او بپرسد علی چه شد. حاج حسین خودش را از پدر علی مخفی میکرد. پاسخی نداشت و نمیتوانست رخ به رخ او شود. همرزمانش هم نمیدانستند چه بر سر علی آمده. فقط یکی گفت هوا داشت روشن میشد. بچه‌ها داشتن عقب نشینی میکردند. علی هم یادم هست یک کلاه کرمی سرش بود. وسط جاده سنگر کوچیکی بود. علی تو اون پناه گرفت. علیرضا نمیدانست بیمارستان‌ها را بگردد یا بین تابوت‌های چوبی معراج جستجو کند. شاید پیکر علی جا مانده بود، شاید اسیر شده بود. بیشتر از همه این حیرانی که از کجا باید گشتن را شروع کنند آزارشان میداد. ساک علی را به خانواده‌اش تحویل دادند. علیرضا داخل ساک کارت و پلاک علی را پیدا کرد. همان را برداشت و به معراج اهواز برد. مسئول که دفاتر را بررسی کرد گفت این کارت اصلا برای اخوی شما نیست. تو دفتر ما این شماره پلاک به اسم فرد دیگه ای ثبت شده. ما الان هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. نمیشه اسم قبلی رو خط بزنیم چون نمیدونیم کجاست. تنها کاری که میشه کرد اینه که اسم علی رو هم بالای همین شماره پلاک اضافه کنیم. این تنها راه بود. در دفتر اسم علی را هم بالای شماره نوشتند و پلاک AJ107 خط فاصله 099 به نام 2 نفر ثبت شد. علیرضا آدرس پستی نفر قبلی را که پلاک به اسمش بود را پیدا کرد و سراغش رفت. زنده بود. گفت من وقتی از منطقه برگشتم پلاکم را تحویل دادم. علیرضا جریان را فهمید. تاون پلاک تحویل گرفته شده را به جای کنار گذاشتن به علی که عازم عملیات بود داده بود. اشتباهی که اگر علیرضا برای تصحیح آن اقدام نمی کرد علی برای همیشه در تاریخ گم می شد. حرفهای اطرافیان مادر علی را قانع نمی کرد. شاید جنگ دیده ها شرایط شب عملیات را درک می کردن، اما مادر فقط قامت پسری را می دید که با امید او را از خانه راهی کرده اما باز نگشته بود. بیتابی می کرد و با خواهرش مادر حسین علی روی بام خانه های کاهگلی می نشستند، به جاده خاکی روستا چشم می دوختند و گریه می کردند. چند ماه از نبود علی گذشت و برادرها به گشتن ادامه دادند. نمی دانستند باید به مادرشان چه بگویند و همین کار آنان را سخت‌تر کرده بود تا اینکه امام جمعه میمه که علی را میشناخت به برادرش گفت آقای عادل من خواب علی آقا را دیدم. گفت من شهید شدم. بگید دنبالم نگردند. گشتند اما جستجو به جایی نرسید تا مهر سال 76 که یک نفر از معراج با علیرضا تماس گرفت و گفت به آنجا برود. اضافه کردن اسم علی در دفتر معراج اهواز کنار شماره پلاکی که به نام فرد دیگری ثبت بود، گره از راز علی باز کرد. همان اقدام ساده 12 سال بعد به چشم انتظاری مادری خاتمه بخشید و قلبش را آرام کرد. پلاک و مقداری از پیکر علی پیدا شد. 3 ماه بعد از آن که پیکر حسین علی در گلزار شهدای روستای ونداده آرام گرفته بود. راوی علیرضا عادل، برادر.